و دیدگاه سومی که از سوی بعضی از قضات نواندیش مطرح شده و اون اینی که مبنای دعوای استرداد انصراف از تبرعی بودن پرداخت است. حالا قبل از اینکه من وارد این دیدگاه بشم، اگر مطلبی شما دارید، سوالی هست، من در خدمتتون باشم، یا توضیحی شنونده توضیح شما باشه.
سلامو دارین دکتر؟
بله صدای شما.
عرض به خدمتتون که بسیار استفاده کردیم و من میدونم که کثرت آرا زیاد هست، چون موضوع بسیار بحث برانگیزیه و در طول سالیان سال دعاوی مختلفی طرح شده. و اینکه ابتدا من این سوال رو دارم که کثرت آرا بیشتر به سمت نظر اول هست یا نظر دوم، تا اونجا که شما اطلاع دارین و دیدین آرا رو؟
آماری که ما آقای دکتر در آوردم حدود 30% آرا وابسته به دیدگاه نخست. آرای جدیدتر، آرای مدرنتر و مترقیتر تابع یه دیدگاه دیگریه که من حالا به عنوان دیدگاه شخصی خودم هم خدمتتون مطرح میکنم، توضیح میدم بعد از اینکه این دیدگاه سوم رو گفتم.
آها.
ولی حدود یک سوم آرا تابع هر شبت خدمت شما دیدگاه نخست. حالا یه نقدی هم داریم راجع به رویه غذایی که شما هم بهتر میدونید، علی‌رغم آن که قضات رو همه دینامیک پویا تلقی میکنن و در ما سه تا منبع داریم برای ایجاد قواعد حقوقی، قانونگذار هست، اساتید دانشگاه ها یا دکترین هستند و قضات دادگستری. اندیشمندان خارجی اعتقاد دارن که قضات قوی تر از دو طیف دیگر هستند، خاطر این که زنده و شناور با موضوعات و پدیده ها در تماس هستند. آنها بهتر میتونن قواعد حقوقی رو تولید کنن. اما در سیستم دادرسی ما متاسفانه آرای متحافظ زیاد دیده میشه. از یک شعبه در همین موضوع ها، در همین موضوع از شعبه اول دادگاهی تعیین نظر دو دیدگاه مخالف هم مطرح شد. از شعبه 17 دادگاهی تعیین نظر هم همینطور. راجع به همین موضوع در برخورد با ماده 265 دو تفسیر مختلف اومده بیرون. شما در همین تابستان گذشته دیدید هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مطالبه اسارت از ناحیه بانک‌ها در سه رأی مختلف، ببینید در یه رأی کاملا مشخص بانک‌ها رو ملزم کرده به اینکه بایستی تابع مقررات پولی و بانکی باشن، از فسونخواهی دست بردارن. اما در رأی دیگری که خیلی سر صدا به پا کرد در تعهدات مالی، حکم ماده 230 رو صحه گذاشته، به نوعی توسعه بخشیده و گفته فراتر از اسارت تأخیر تادیه، اشخاص میتونن اگر قراری دارن، قرار و مداری با طرف مقابل دارن، آنچه که به عنوان وجه التزام برقرار کردن رو مطالبه کنن. با این رأی بدد روی در تضاد با، از حیث مفهومی محتوایی در تضاد با سه رأی دیگریه که این مرجع صادر کرده. وقتی شما در عالی ترین جزء از دستگاه قضایی آرای معارضه هم پیدا میکنید، یه خورده سست میشید در این که آیا واقعا میشه بر رویه قضایی تکیه کرد؟ بر رویه قضایی فعلی میشه تکیه کرد و دیدگاه خودمون روشن کنیم؟ من به خاطر همین همیشه همکارای جوانترمون رو، قضات پرهیجان و جوان رو توصیه کردم به این که تو هر پرونده شما بر اساس وقایع پیش برید، از استدلال نترسید. استدلال شما باید منبعث از وقایع داخل اون پرونده باشه. حقوق خشک و بیروحی که ما میگیم ساخته همین قواعد بیروح هست. نمیشه در بند یه قاعده موند. هر موضوع، هر کیس با کیس دیگه کاملا متفاوت.
حالا با شما در واقع دکتر یک نگاهی بیشتر به سمت حقوق کامن لو دارین و اعتقاد دارین که در حقوق کامن لو عدالت بهتر میتونه در واقع تأمین بشه، چون هر پرونده یک داستان خودش رو داره، یک زندگی خودش رو داره، و اینکه ما بریم تو مواد قانونی بیروحی که شاید بعضی از اونها 70 سال قبل 80 سال قبل نوشته شده بخوایم دقیقاً یک ماده رو انتخاب کنیم و بر یک مصداقی که الان باش روبرو هستیم در واقع میشه گفت که مطابقت بدیم، شاید در خیلی از موارد از این مطابقت ما عدالت بیرون نیاد. من یه سوالم دارم، شما خودتون سالها از قضات بسیار شریف بودین و به تازگی بازنشست شدین و یک خسرانی برای دستگاه قضا هست و یک در واقع میشه گفت که این که ما حالا بیشتر بتونیم از شما استفاده بکنیم در حوزه‌های دیگر، و اینکه خود شما به عنوان یک قاضی در سالهایی که قضاوت کردین در خصوص مواردی مثل این مورد که بسیار بحث برانگیزه و تفاسیر مختلف در موردش هست، هر تفسیرم طرفدارای قدرتمندی داره، شما نمیتونی بگی آقا این تفسیر یه سمت قضیه دکتر کاتوزیان ایستاده، یه سمت قضیه دکتر شهیدی و طرفداراش هستن، اندیشه های نوبین هست که شما گفتی و آرای قضایی متعدد داریم. شما خودتون در مواجهه با این پرونده ها که باید به عنوان یک قاضی تفسیر بکنی، یه پرونده مشخصه، چک مشخصه، مهریه مشخصه، یه جایی شما میخوای تفسیر کنی و رأی بدی، در اینجور پرونده ها شما بیشتر نص قانون، البته این رو متوجهم که به عنوان یک قاضی روم جرمنی باید مستند باشه رأیتون، این رو من درک میکنم، اما برای شما نص قانون بیشتر مهمه یا اینکه اول به اون عدالت برسی بعد بری به دنبال اینکه یک جامعه حقوقی و قانونی هم برتنش بکنی؟ نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه.
بله کاملا متوجه شدم، البته شما بزرگواری دارید در حق بنده،
خواهش میکنم،
همین اقراق میفرمایید ما یه قاضی دونپایه‌ای بودیم و امیدوارم که جامعه از جمله بهترین ارزیابان به نظر من برای درستی کار قضات وکلا هستند، چون بیش از همه در ارتباط با قضات هستند. امیدوارم که روسفید باشیم نزد همه دوستان، همه عرشبت خدمت شما، مردمی که با ما سر کار داشتن. ولی من در کتاب رویه قضایی آرای خودم رو گلچینی از آرا رو، البته خب تنبلی کردم و به خاطر گرفتاری ها نتونستم همه آرا رو جمع‌آوری بکنم، تعدادی از آرا رو آوردم و در اون آرا نشون میدم خط مشی خودم رو که در واقع حصار یک ماده هیچ وقت نخوابیدم و اگر دیدم که اون تحلیلی که از یک مقرره با عدالت سازگارتر هست ولو برخلاف تفسیر ظاهری از اون ماده، من به اون سمت گرایش پیدا کردم و آرای زیادی رو در این باب صادر کردیم. حتی مثلا مواردی بوده که در بحث حقوق آیینی، در بحث مهلت ها تفسیر دیگری از آنچه که رایج هست ارائه کردم، به اعتقاد من و خدا رو شکر هیچ وقت خطری هم برای من به وجود نیومده. یکی از مخاطرات و دلهره ها نزد قضات اینه که اگر به نشانه ها روی بیارن، اگر بخوان استدلال خودشون رو پرورش بدن، متهم میشن به تجاوز از قانون یا عبور از قانون و شاید برخورد انتظامی بشه با اونها. هیچ وقت قاضی صاحب استدلال گرفتار نخواهد شد. اینو من با تمام وجود، حتی در نظام قضایی فعلی ما که خب نارسایی ها زیاد هست، انتقاد ها زیاد هست، با وجود این سیستم دادسرای انتظامی و دادگاه های انتظامی و قضات سیستم کاملا سالمیه و قضات صاحب استدلال رو تقدیر می کنند، توبیخ و تعقیب نمی کنند. اگر شما استدلال داشته باشید، ولو آنکه شما در مجموعه متین و مجموعه شهیدی مراجعه بفرمایید، 80% آرای براءت مبتنی بر این جمله است که حمل بر نظر قاضی بوده. خیلی جالبه، 80% آرای براءت با این دیدگاه که چون حمل بر نظر قضایی بوده، ولی آنکه نظر ما قضات دادگاه عالی انتظامی مخالف اونه، اما این قاضی مستحق، در واقع مستحق تعقیب نیست، باید تبرئه بشه. پس ما میتونیم استدلال کنیم و از قواعد خشک و بیروح بیاییم بیرون. یک قاعده مطلق حقوقی، تعبیر قاضی معروف جی بی وایت هست که میگه که من در عالم حقوق یک قاعده مطلق دیدم و آن قاعده این که چنین قاعده وجود ندارد. خیلی جالبه، ما نمیتونیم بگیم حکم ماده 265 بر مبنای تفسیری که آقای دکتر کاتوزیان ارائه میده در همه مصادیق، در همه روابط خصوصی همون حاکمه، همون درسته. این تلقی کاملا نادرسته. میتونم سوگند یاد کنم که این تلقی نادرسته، چون در تمام مصادیق جوابگو نیست. حالا من دیدگاه سوم میگم، بعد بیشتر در این مورد خدمتتون عرض می‌کنم. در دیدگاه سوم که دیدگاه دادرسی محور هست، میگه بخش نخست ماده 265 تنها در مواردی کاربرد دارد که دریافت کننده ادعای تبرع نماید. بخش دوم آن هم انعکاس قاعده علالیت به عنوان یک قاعده ماهوی است و ارتباطی به قواعد اثبات ندارد. از این دیدگاه اینطور تراوش در واقع به دیدگاه دوم نزدیکتره، میگن که محکومیت خوانده رو ماده 265 مطرح نمی کنه. نظریه اماره تبرر تنها در صورتی قاضی رو برای صدور رأی مستغنی می کنه که خوانده ادعای تبرعی بودن مال رو مطرح کنه. خب مخاطبین این دیدگاه گفتن پس اگر اینطوره بهتر اونه که خوانده در جلسه حضور پیدا نکنه یا دفاعی نکنه، چون اگر دفاع بکنه ممکنه که شرایطش بدتر بشه. اونها اضافه میکنن که در صورت عدم حضور خوانده یا فقدان هر گونه دلیل یا اماره برای صدور رأی، قاضی حسب وظیفه باید به اصل عدم رجوع بکنه و حکم به استرداد مال بده. بنابراین ماده 265 صرفاً بیانگر تبرعی نبودن است، اما به لحاظ گستردگی دعاوی و تنوع موضوعات نمیتوان یک حکم کلی رو در این خصوص صادر کرد. چند تا رأی در این باب مطرح شده، مبانی اونها هم چند تا مبنا اونها دارن. یک مبناشون حکمت و پیشینه قانونگذاری هستش که اون خیلی مانور دادن. مبنای دیگه اصل عدم تقریر هست، میگن در صورت احتمال تقریر در کلاس در کلام متکلم و فقدان دلالت بر تقریر، اصل عدم تقریر هست. ماده 265 قانون مدنی هیچ دلالتی بر مفروض پنداشتن مدیونیت یا عدم مدیونیت خواهان ندارد. این دیدگاه این رو اصل ظهور رو استناد میکنن، اصل حرمت مال و منفعت دیگری رو استناد میکنن. دیدگاه جالبی دارن، میگن که ماده 265 رو ما باید در کنار دو ماده 337 و 336 بررسی کنیم. در این دو ماده قانونگذار گفته که عمل دیگری، استفاده از منفعت دیگری، استفاده از عمل دیگری طرف رو مأخوذ میکنه و کسی که عملی رو انجام داده، منفعتی در اختیار دیگری قرار داده، مستحق اجرت هستش. و ماده 265 هم در همون راستا وضع شده. در آرای بیشماری این فرضیه منعکس شده، تبلور پیدا کرده. دادنامه شماره 2142 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که میگه خوانده ادعای هبه نموده، مراد از تبرع عمل حقوقی رایگان هست، اماره عدم تبرع مندرج در بخش نخست ماده 265 به این معناست که تبرعاتی چون هبه خلاف قاعده هست و بنا به بخش اخیر ماده در صورت اثبات پرداخت وجه قاعده کلی زمان خوانده نسبت به استرداد هست. یکی از آرایی که در این راستا صادر شده، رئیس از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مشهد. در این رأی صادر کننده رأی تلاش کرده این گونه نتیجه گیری بکنه که در روابط بین اشخاص اصل عدم تبرعه. تفسیر ایشون کاملا به سمت دیدگاه نخست. در متن این نظر ایشون به یک روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام استناد میکنه و در با استفاده از این مستند میگه این روایت صحیحه در واقع در تعارض بین ادعای قرض و ودیعه بین دهنده مال و گیرنده مال، اظهار کسی که بابت قرض تحویل داده شده رو مقدم دونسته. با این استدلال و با استناد به عرف و آنچه که در دیدگاه نخست اومده، با همون مبانی ایشون نتیجه میگیره که باید حکم به بیحقی خواهان صادر بشه. نکته ای که در این رأی هست، نکته جالب، عنصری که بیشتر من فکر میکنم قاضی رو گرایش داده به سوی این رأی، این بوده که دفاتر تجاری تاجر علت تحویل مال به گیرنده ذکر نشده و میگه که عرف اینه که معمولا تجار میدونیم که دفاتر تجاری علیه تاجر دلیل محسوب میشه، اما به نفع دیگران اماره هست. چرا علیه تاجر دلیل محسوب میشه؟ برای اینکه تاجر توسط خودش، توسط ایادی مباشرین خودش، آنچه که در روابط داد و ستد و معاملات خودش داشته در دفتر پیاده کرده. پس اگر حقی داشته بایستی در دفتر انعکاس میداد. آنچه که در دفتر انعکاس داده حقیقت قضیه‌ای که میشه علیه او استناد کرد. من این عنصر رو بیشتر در این رأی در واقع برجسته میبینم. اما از کلام امام جعفر صادق علیه السلام هم استفاده شده در این رأی که به نظر من یه اشتباهی صورت گرفته. آنچه که در کلام امام معصوم بوده اینه که مالی که گیرنده اقرار به گرفتن آن کرده است مدیون است، مگر اینکه اثبات کند که به عنوان ودیعه نزد او گزارده شده است. در هر حال این دیدگاه قائل بر این هستش که اماره عدم تبرع حاکم هستش، اما ما نمیتونیم بر اساس ماده 265 حکم مناقشه رو صادر بکنیم. بایستی با توجه به تنوع موضوعات، گستردگی موضوعات، قرائن امارات دیگری رو هم در نظر بگیریم. دادنامه 20784 شعبه 51 دادگاه تنگ‌نظر و دادنامه شماره 20363 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی قم هم در همین راست است. همه این آرا در اختیار من هست که اگر دوستان خواستن باز تاکید میکنم میتونم در اختیارشون بذارم. عذرخواهی میکنم که نمیتونم بیش از این وارد متن دادنامه ها بشم. اما دیدگاه شخصی خودم، اگر اجازه بدید، برای اینکه نکته ای جا نیفته، من به صورت از روی نوشتم آنچه رو که با عنوان دیدگاه شخصی خودم گفتم، برای اینکه انسجام مطالب حفظ بشه، از روی نوشته، چون برای واژگان مندرج در این نظریه، برای تک تک واژگان این نظر شخصی هم با تأمل عمل کردم، انتخاب کردم، من متن رو از روی نوشته خدمتون عرض کنم. نکته اول، عالم حقوق به سختی تحمل قاعده و چارچوب دارد. به تعبیر قاضی بی وای، تنها یک قاعده کلی مطلق رو میتوان اعتقاد داشت و آن این که چنین قاعده‌ای وجود ندارد. در مقدمه کتاب مهارت‌های دادرسی به این اصل و محل پیدایی اون اصل که سند 2020 صادر برای قضات فدرال آمریکا هست استناد کردم، اشاره کردم. حتی در حقوق آینی، برجستگان حقوق آینی قواعد نهادینه شده در امور رو عرض شود خدمتون که برجستگانی مثل وینسان گینشار در مطلب شماره 173 سیویل پروسیجر تأکید میکنم، برای اینکه حتی قواعد جا افتاده در حقوق آینی مثل فقدان اعتبار امر قضاوت شده برای قرارهای قاطع دعوا هم نمیتونه برای همیشه پشتوانه داشته باشه و باقی بمونه. ما این نکته رو در دوران قضاوتمون درک کردیم. ببینید، در خیلی از پرونده‌ها طرف میومد، وقتی میدید روند دادرسی به ضرر اوست، سرنوشت دعوا به ضرر اوست، نیوم دعوای خودش رو به استناد بند B ماده 107 استرداد میکرد، تدارک دعوا میدید، دوباره میومد به سراغ خوانده نگونبخت. مقررات دادرسی ما در پاسخ در برخورد با چنین افرادی ناقص و نارساست. اما قاعده 3 CPR با برقراری interim injunction برخورد کرده با چنین اشخاصی، اجازه نمیده وقتی که دعوای او نارسا و ناقص مطرح شده دوباره در صدد تدارک دعوا بر بیاد. میخوام از این بحثی که کردم این نتیجه رو بگیرم که دوستان، حتی در حقوق آینی هم ما نمیتونیم یه قاعده ثابت رو فرض بکنیم. حتی در موضوعی مثل قرارهای قاطع دعوا هم نمیتونیم با تعصب بگوییم که در این موضوع همچنان و برای همیشه اعتبار امر مختوم به ها حاکم نیست و طرف میتونه دوباره تردعوا کنه. پس نتیجه این که ما باید تحولگرا باشیم. ما بایستی در بند یک قاعده، یک فرمول مشخص و نوشته شده قرار نگیریم. دومین مطلب، اصول عملیه در غیاب دلیل قابل استنادن. واقعیت این است که این اصول هیچ نقشی در عالم اثبات ندارند. فرمانروایی آنها در قلمرو ثبوت است. آیا میتوان گفت چون من نتوانستم مدیونیت طرف خیش را ثابت کنم پس اصل براءت اوست؟ در این جریان دستاورد خوانده چیست؟ من ناتوان از تغییر وضع ظاهری بودم، اما خوانده تلاشی نکرده و چیزی به نفع او حاصل نشده است. در عالم تجربه فقط باید دلیلی آورد که ارتباط بین وقایع را ثابت کند. اصول عملیه در فضای ادراکات اعتباری قدرت دارند و در ادراکات واقعی که وابسته بر بقای است برشی ندارند. 3. اسارت در بند اصل عدم مدیونیت یا اماره مدیونیت ما را به پوزیتیویسم فرضگرایی نزدیک می‌سازد. هنجارهای حقوقی برخلاف تصور بنتام محصور در یک فرض نیست. مناسبات حقوقی شناور با تجسم باورهای گوناگون بر پایه حقیقت داخل در هر رابطه انس دارد. بنابراین راه درست تفسیر رابطه حقوقی اطراف دعوا بر مبنای وقایع پیرامون است، نه با شاخص اصول ترابط شده از حکم قانون. 4. در رویه قضایی دیده شده به رغم دلبستگی قاضی به اماره مدیونیت یا برعکس اصل عدم مدیونیت، اما گاه یک رخداد خاص یا عنصر ویژه در رابطه دو طرف، خویشاوندی، رابطه زن و شوهری، رابطه تجاری، موضع ایشان را تغییر داده است. برای مثال در رأی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران یا همینطور رأی صادر از شعبه 3 دیوان عالی کشور، دادگاه به اعتبار رابطه خویشاوندی خواهان را در نگرفتن رسید از خوانده مأخوذ ندانست. یا شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مشهد پس از تحلیل مفصل النهایه به این عنصر تکیه کرد که در دفتر تاجر علی‌القاعده علت تحویل مال باید ذکر شود. یعنی اگر این عنصر نبود شاید اصلا اون رأی صادر نمی‌شد. 5. بنا به مراتب رویه قضایی منبع قابل اتکایی برای استخراج حقانیت نیست، برای استخراج اصل حق نیست. تشتت و در هم ریختگی در آرای محاکم بدوی و عالی فراوان دیده می شود. در همین نمونه ها دیدیم که یک شعبه مثل شعبه اول یا شعبه 17 دادگاه عین نظر در دو رأی دو موضع مختلف اتخاذ کردند. آرای وحدت رویه صادر از هیئت عمومی دیوان عالی کشور که همونطوری که عرض کردم در تابستان صادر شد خود نمونه بارزی است بر این که رویه قضایی ما ثبات ندارد و نمیتواند الهام بخش بی‌نقص باشد. 6. تفسیر دسته نخست که خواهان را ناچار به اثبات علت پرداخت برای استحقاق به استرداد مال می‌دانند با مصالح اجتماعی و عرف مترقی امروزی سازگار است، زیرا هیچ کسی بی دلیل نباید مالی به دیگری بدهد یا خود را به تنگنا قرار دهد. به تعبیر ماکسیم های حقوق انصاف، خیلی جالبه این ماکسیم های حقوق انصاف رو، من توصیه می کنم دوستان رجوع کنن پیدا کنن، از حقوق لاتین گرفته شده، خیلی قواعد جالبی داره. یکی از این ماکسیم ها میگه که قانون یار بیداران است نه خفتگان. شما از حق خودت درست استفاده کن، درست قرارداد تنظیم بکن، رابطه حقوقی رو درست ترسیم بکن، بعد اگر طرف مقابل اومده نارو زده به اصطلاح، اون موقع بیا ما در خدمت شما هستیم، حقوق آیینی پشتیبان شماست. وقتی شما در خواب تشریف داری و برای ایجاد و آفرینش حق خودت تلاش و تکاپو نمی کنی، نمی تونی تکیهگاه قانون رو پیش رو داشته باشی. به هر حال با توجه به این مقدمات، من هم آرای مرتبط با دیدگاه نخست رو مترقی تر میبینم، هم مبانی دیدگاه نخست رو قوی تر میابم. اما با وجود این، دوستان همکار خودم و همکاران سابق خودم رو توصیه می پیشنهاد میدم که حتما به بقای تکیه کنن، وقایع رو خودشون پرورش بدن، وقایع رو ترمیم بکنن. عنصر سازنده رأی وقایع هست و در صدور رأی دنبال اغنا نباش. اغنا امر خوبیه، خیلی جالب، در همین دستورالعمل اتقان آرا واضعین این دستورالعمل یکی از ویژگی های استدلال خوب رو اغنا ذکر کردن، در حالی که اینطور نیست. آنچه در استدلال مهمه توجیهه نه اغنا. شما علیه یه سلیبریتی معروف میخواید رأی صادر کنید، هر رأی صادر کنید غالب جامعه نمیپذیره. پس اغنا مهم نیست، مهم هست اما سازنده رأی نیست. هرچه بیشتر طرفدارای رأی ما باشند، به تعبیر مرحوم دکتر آخوندی، آرای ما مثل کبوترهایی است که در آسمان در حال پرواز هست. همه دارن اونو مشاهده میکنن. بعد از انتشار رأی همه اون رو میبینن و همه حق نقد دارن. این که طرفدارای رأی ما بیشتر باشن دستاورد بزرگی است، اما ما نباید به خاطر این دستاورد رأی صادر کنیم. در پرونده های سیاسی، در پرونده های کیفری، آنچه مهمه وقایع داخل پرونده است. اگر رأی ما قابل توجیه باشد، دوگانه هایی هست بین استدلال، استدلال استناد، استدلال اقناع، استدلال توجیه، استدلال حجت، این دوگانه ها رو ما دریابیم، درک کنیم، و اونی که برای ما مهمه توجیهه. رأی ما باید موجه باشه، استدلال ما باید موجه باشه. اگر اقناع کنندگیش ضعیف بوده اما موجه بوده، عالیه. اما اگر استدلال ما موجه نباشه، در پاسخ به مخاطب در میمانیم. ممنونم از حوصله شما و از هستی وقت شما. عذرخواهی میکنم که اگر نارسا بود، ناقص بود، مطالب در هم بر هم بود. از همه دوستان عزیز، مخاطبین عزیز و شما و دوستان دیگه عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر موسوی عزیز، من به شخصه بسیار استفاده کردم و آموختم این پلنی که شما چیده بودین و مطالعه کامل و دقیقی که داشتین برای این برنامه و سخنرانی بسیار برای بنده لذت بخش بود و همه دوستانی هم که من میبینم اینجا پیام میذارن بسیار راضی بودن از این در واقع اطلاعات و برنامه. و این که من برداشتم و جمع‌بندیم از فرمایشات شما این بود که بین دو نظر غالب در خصوص ماده 265 قانون مدنی، به نظر نخست منطقی تر میاد و پایه‌های استدلالی قوی تری داره، ولی نظرتون بر این هست که ممکنه در کیس های مختلف با توجه به اون کیس، با توجه به اتفاقات و وقایعی که در اون کیس افتاده، قضات بخوان تصمیم های متفاوتی بگیرن و نبایستی به شکل مطلق و جزمندیشانه به مواد قانونی ما نگاه بکنیم، بگیم چون این ماده قانونی این رو گفته. یعنی شما در واقع دارین اون نگاه، من اگه بخوام بگم، بازرس ژاورگونه رو رد میکنین که بخواد به یک نگاه کاملا مطلق که آقا این ماده گفته دزدیه، شما هم چون رفتی یه قرص نان رو دزدیدی، دزدی دیگه، برای من فرقی نمیکنه که شما حالا اصلاح شدی و آدم خوبی شدی و هزار، نه اونجا دزدی کردی، قانون گفته آقا دزدی، بردن مال دیگه دزدی. ولی شما نگاهتون یک نگاه کاملا ژرف و مترقی به قانون هست، با نگاهی که قطعا به جامعه دارین، به روانشناسی و افراد دارین، و این رو در دوران قضاوتتون هم ثابت کردین. برای بنده بسیار بحث جالب بود. یه نکته آقای دکتر، چرا این همه آرای متحافظ، این همه اختلاف نظر، این همه، شما الان فرمودین بعضی از خود همون شعبه چند رأی در خصوص موضوع صادر شده، چرا تا کنون بحث وحدت رویه در این خصوص مطرح نشده به نظرتون؟ ایرادی وجود داشته یا ترجیح دادن که بازم رویه قضایی در واقع چکش بخوره؟ چه علتی بوده که این رو به شکل وحدت رویه مطرح نکردن؟
من ممنونم از لطف و حسن نظر شما، شرمنده فرمودید، بنده رو چی که فرمودید واقعا شایستگی اون اوصاف بسیار خوب رو ندارم. در موضوع من یادم رفته چون بحثا زیاد بود، یه نکته کوتاهی هم در باب آیین دادرسی دعوای استرداد داشتم، چون عرض کردم بله. دادرسی خیلی مهمه، اگر به من فرصت بدید در حد 5 دقیقه من آیین دادرسیش هم بگم. اما پیش از اون در پاسخ به ابهام شما هر شبت خدمت شما، مستحضرید که رأی وحدت رویه زمانی صادر میشه که در یک موضوع مشابه، یعنی موضوع مشابه باشه، دو رأی معارض صادر بشه. در تفسیر مختلف نسبت به دو مقرره ما کمتر دیدیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد بشه، چون این تفاسیر مبتنی بر همون وقایع مختلف هست، روابط بین دو سو به گونه‌ای بودی که اون رأی صادر شده. ولی به هر روی در بین این همه آرایی که ما داریم می‌بینیم، دو دیدگاه مشخص وجود داره و بهتر اونه که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی کامل، من اصلا این ساختاری که در آرای وحدت رویه وجود داره رو قبول ندارم، برای اینکه شما وقتی رأی وحدت رویه رو میخونی تصورتون اینه که قانونگذار یه حکمی وضع کرده. یه اشتباهی که نزد همکارای ما در دیوان عالی کشورم هست همینه که تصور میکنن دارن قانون وضع میکنن، در حالی که ذات رأی رأی هست، آنچه آنها صادر میکنن رأیه، اما آثار قانونی که بر اون مترتبه همون آثاری که بر احکام قانونگذار مترتبه. شما باید در رأی خودتون ضمن طبقه بندی موضوعات، ضمن بیان اسباب و جهات، مبانی، استدلال، منطوق، خواننده رو به این درک و آگاهی برسونید که موضوع چی بوده، مبانی چیست، اهم استدلال دادستان کل کشور چی هست. شما فقط یه حکم رو میبینید، منطوق رو میبینید، بیشتر آنچه که میبینید منطوقه، توضیح اسباب و جهات مبانی در آرای وحدت رویه واقعا دیده نمیشه و بایستی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که الان با معاونت وحدت رویه آقای دکتر صدقی دچار تحولاتی هم شده یه فکری بکنه به ساختار نگارش آرای وحدت رویه، که آرای وحدت رویه ما همه عناصر لازم در یک رأی کامل رو دارا باشه. اما در بحث آیین دادرسیش من دو دسته شرایط رو در نظر گرفتم، شرایط عام که در مورد همه دعاوی هست، این که خواهان زینف باشه، خواهان از دادخواست استفاده بکنه، هزینه دادرسی رو پرداخت کنه، اگر اون مالی رو که پرداخت کرده بچه رایج بوده، سکه بوده، ارز بوده، خب بایستی 3.5% اون رو در مرحله نخستین در نظر بگیره ارزش اون رو، و اگر مال دیگه‌ای بوده باید تقویم بکنه، چون دعوا مالی هست باید تقویم بکنه و هزینه دادرسی رو پرداخت بکنه. انتخاب دادگاه صالح هست، ما به طور مشخص یه دادگاه رو نمیتونیم بگیم که درستی به این دعوا صالحه، در دعوای استرداد بستگی داره به این که اگر مال مثلا منقول بوده محل اقامت خوانده کجاست، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر مال تلفیقی از منقول و غیر منقول بوده صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیر منقول ارجح است، اگر تعدادی از خواندگان مبادرت به گرفتن وجه نقد کردن ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر دادگاهی یکی از دادگاه‌های محل اقامت یکی از خواندگان. این شرایط عامه، اما در مورد شرایط خاص یکی توصیف درست خواسته است. خیلی از دوستان وکیل در توصیف خواسته اشتباه میکنن. یک ایراد اساسی به دادخواست ها اینه که خواسته درست توصیف نمیشه. مثلا در همین موضوع یه ابهامی که وجود داره اینه که آیا باید اثبات عدم تبرع یا اثبات لزوم استرداد یا اون نوع رابطه حقوقی که بین دهنده مال و گیرنده برقرار شده باید اون هم جز خواسته قرار بگیره؟ من میگم نه، برای اینکه اثبات عقد بیع، اثبات آریه، اثبات نمیدونم هبه، اینها یه خواسته غیر ترافوییه و برای دادگاه تکلیف ایجاد نمیکنه، خارج از شمول حکم ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنیه. پس خواسته چیه؟ استرداد مال، استرداد مالی که دقیق باید توصیف بشه، چه مالی یا وجهی که تادیه شده. دومین شرط انتخاب درست خوانده یا خواندگانه. ببینید دوستان، اگر شما مال رو به دیگری دادید و اون شخص هم اومده این مال رو با سند رسمی منتقل کرده به شخص سوم، استرداد مال اینجا امکان پذیر نیست، برای اینکه مالک مال کسی است که سند رسمی به نام اونه. ماشینی که شما دادی به همسرت، همسرت منتقل کرده به هر دلیل، درست یا نادرست، مشروع یا نامشروع، به برادرش، به فامیلش، با تبانی یا نه با عقد صحیح، شما تا زمانی که اون سند رسمی رو باطل نکنید به موجب یک دعوای مستقل و علاحده نمیتونید بیاد استرداد مال رو بخواید. پس پیش از آن که به خودتون زحمت بدید، به موکلتون هزینه تحمیل کنید و یه دعوای عبث و بیهوده رو مطرح کنید، ابتدا در فکر این باشید که دعوای مقدمه رو مطرح کنید، ابطال سند رسمی رو بخواید، سپس در پی استرداد مال بیاید. پس خواسته باید درست توصیف بشه، خوانده باید درست انتخاب بشه، و از همه مهمتر این نکته است، دلیل شما چی باید باشه در این دعوا. اگر قائل به دیدگاه نخست باشین، شما دو دلیل کاملا متفاوت باید ارائه بدید. یک، دلیل پرداخت مال یا وجه. دو، دلیل عرشبت خدمت شما تکلیف او به استرداد مال، اون قیدیه که در رابطه و قرار مدار شما با طرف مقابل بوده. دکتر کاتوزیان و اساتیدی که قائل به دیدگاه نخست هستن قائل به این هستن که شما باید هر دوی این دلیل رو ارائه بدید. اگر این دو دلیل نباشه، دلیل اول نباشه که دعواتون اصلا قابل پذیرش نیست، در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت نمیشه، دلیل دوم هم اگر نباشه، دادگاه بایستی بر اساس دیدگاه نخست دعوای شما رو رد کنه، به لحاظ اینکه شما دلیلی مثبت استحقاق به استرداد ارائه ندارید. اما اگر دیدگاه دوم رو قائل باشیم، فقط شما تکلیف داری که دلیلی دایر برای اینکه مالی رو پرداخت کردی یا دادی، همون دلیل رو ارائه بدی، بسته به اینه که حالا دادگاه مرجوع الیه یا دادگاه صالح رسیدگی کننده تابع کدام یک از این دو گرایشی باشه، دو دیدگاهی باشه که عرض کردی. ممنونم از شما و اینکه دوباره وقت دادید.
ممنون و متشکرم آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدین، خیلی لطف کردی، مفصل مبسوط همه نکات رو از در واقع خواستگاه و مبانی و به اصطلاح نگاه رویه قضایی و همینطور آیین دادرسی طرح دعوا رو به طور کامل فرمودید.